الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، احمده و استعینه و اومن به و توکل علیه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین سیدنا و مولانا عبدالقاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و اللعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا اندک. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت وجود مقدس امام زمان ارواح نافدا صلوات الله و سلامه علیه اجل الله تعالی فرجه الشریف نورانی و منور بفرماید، مجلس ما رو مورد لطف و رضایت و دعای خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. من اتاکم نجا و من لم یأتکم هلک. خب ایام دهه کرامت و مقارن با میلاد وجود مقدس فاطمه معصومه کریمه اهل بیت سلام الله علیها و برادر بزرگوارشون وجود مقدس علی ابن موسی رضا علیها آلاف و تحیت و ثنا هست. امیدوارم خدای متعال این ایام رو بر همه دوستان اهل بیت و شما بزرگواران و عزیزان مبارک بدارد. مجلس ما مزین به نام وجود مقدس علی ابن موسی رضا ارواح نافدا هست. هر کجا نام ایشون هست رحمت خدا بی تردید نازل میشه و زمینه قضاء حوائج فراهم هست. به ویژه که این محفل نورانی به نور خادمان بزرگوار اون حضرت هست که نسیمی از جانب حضرت رو برای ما آوردن و بالاخره سابقه خدمتگزاری اونها موجب می شود که انشاءالله واسطه در فیض و برکات امام رضا علیه السلام برای ما و محفل ما باشه. پرچم نورانی حضرت هم در محفل هست، امیدواریم بستری باشه برای درک برکات و خیرات. پیشاپیش از همه شما عزیزانی که فرصتتون رو میگیرم، به ویژه اساتید بزرگوار خودم که در محفل حضور دارن، من در محفلش نظرشون دست پس میدم، شرمنده و عذرخواه هستم. حدیث نورانی در کتاب شریف کامل الزیارات هست. ابن قولوی رحمت الله علیه این حدیث رو نقل کردن، میدونید از معتبرترین مجامع روایی قدیمی ماست، از وجود مقدس موسی بن جعفر علیه السلام که فرمودند زیارت فرزندم علی ابن موسی علیه السلام برابر با 70 حج مقبول است. راوی تعجب کرد، از کرد 70 حج، حضرت فرمودند 700 حج. تعجب کرد، حضرت فرمودند 70,000 حج مقبوله. فرمودند چه بسا حج قبول هم نمی شود، ولی زیارت ایشون برابر با 70,000 حج مقبول است. بعد حضرت جمله ای رو فرمودن، فرمودن اگر کسی فرزندم رو زیارت بکند و شبی رو در محضر ایشون بیتوته کنه و به صبح بیاوره، مثل کسی است که من زار الله فی عرشه، مثل کسی است که خدای متعال رو در عرش زیارت کرد. بعد حضرت این مطلب رو توضیح دادن. البته این زیارت خدای متعال در عرش پیداست مخصوص زیارت جسمانی و مشاهده حسی و با چشم سر دیدن و اینها که نیست، اینا نه در دنیا ممکنه، نه در آخرت، نه در بیداری، نه در رؤیا، نه در مکاشفه. دیدار حسی خدای متعال معقول نیست، مقصود این هم نیست. حضرت توضیح دادن، فرمودن که روز قیامت 4 نفر از سابقین، 4 نفر از لاحقین در عرش نشستن. 4 نفر از سابقین انبیای اولوالعزم، حضرت نوح، ابراهیم خلیل، موسی کلیم و عیسی مسیح سلام الله علیه اجمعین. از آخرین وجود مقدس نبی اکرم امیر المؤمنین و امام مجتبی و سید الشهدا. بعد فرمودن عرش گسترش پیدا میکند. حالا عرض کردم این رو باید معنا بشه، من فقط روایت رو میخوانم، محفل نورانیست، به اندازه ای که روایت خونده بشه فقط عرض میکنم، ولا کلمه به کلمه این روایت رو بزرگان معنا میکنن. فرمودن بست پیدا میکند عرش. خب فرمودن زائرین ما و ما، همه زائرین ما در عرش قرار میگیرن. و فرمودن در بین اونها اون کسی که جایزش بهتر است و مقامش رفیع تر از زائر وجود مقدس علی ابن موسی رضا علیه السلام هست. و گویا در اون مقام یه لقایی، دیداری، زیارت ویژه‌ای بین زائرین وجود مقدس حضرت و خدای متعال اتفاق میفته که حالا اون توضیحش در جای خود. خب عنایت بکنید، از این دست روایات فراوان داریم، در به خصوص در زیارت امام رضا علیه السلام هم، یکی در زیارت سید الشهدا است که بسیار تحریص شده و روایات فراوانی داریم. ترغیب فرمودن ائمه علیهم السلام، دعوت کردن ما رو. و یکی هم زیارت علی ابن موسی رضا علیه السلام، در روایات دیدید فرمودن در زیارت سید الشهدا هم هست، در زیارت وجود مقدس سامن الحجج هم هست. فرمودن اگر کسی حضرت رو زیارت کنه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. خیلی چیز عجیبی است، گناهان گذشته و آیندهش آمرزیده میشه. گذشته خب معناش اینه به انسان میگن که پاک شدی، مثل روزی که از مادر به دنیا آمدی، که خیلی مقام مهمی است. گاهی یک گناه آدم رو زمین گیر میکنه، انسان سالها ماها زحمت میکشه، یک صفت بد، یک گناه، یک غفلت مانع بهره برداری میشه. اون وقت همه گناهان گذشته انسان پاک بشه، این خیلی امر مهمی است، مطهر زیارت حضرت، تطهیر میکنه انسان. اما نسبت به آینده که گناهان آینده آدم آمرزیده بشه، این از اون مهمتره. شاید این معناش این است که ظاهر امام در یک حسنی، در یک حرزی قرار میگیره که دیگه دست شیطان به اونه میرسه، نمیتونه او رو آلوده بکنه. خیلی مقام رفیع است. از این دست روایات زیاد داریم. به امام جواد فرمودن زیارت پدر بزرگوار من ثواب 1000 حج داره. با 1000 تا فرمود 1000 1000. ببینید معصوم که کلمه ای ناروا نمیگه، حرف اضافی که نمیزنن. حج هم که میدونید، حالا بعد عرض میکنم، خیلی عبادت مهمی است. حضرت داره در وادی ابته از حج بر میگشتند، وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه شخصی از ثروتمندان صحابی حضرت بود، موفق به حج نشده بود. از کرد یا رسول الله من موفق به حج نشدم، چقدر بدهم صدقه که جبران حج بشه؟ حضرت فرمودن به اندازه این کوه طلا و نقره بدی، جای حج رو نمیگیره. وقت چطور میشود که یه عمل برابر با 70000 حج، 1000 1000 حج بشه؟ دو نکته رو عرض بکنم تا بعد بحث رو ادامه بدیم. یکی این که دیدید در روایات گاهی در ثواب زیارت مثلا گفته شده زیارت سید الشهدا ثواب یک حج عمره داره، گاهی گفته میشه 70 تا، 700 تا، 70,000 تا، این معناش چیه این اختلاف؟ در همین حدیثی که خوندم حضرت فرمودن زیارت فرزندم علی ابن موسی ثواب 70 حج داره، و 70 تا حضرت فرمودن 700 تا، تعجب کرد فرمودن 70,000 تا. خب حضرت مثلا چونه میخوان بزنن این کنی، پس چیه مطلب؟ ظاهرا مسئله این است که در زیارت معصوم میشود به این ثواب برسید، درجات داره زیارات، متناسب با زیارت انسان درجاتی برای انسان حاصل میشه. لذا در بعضی زیارات دیدید ممکنه هر قدمی که برمیدارید ثواب یک حج داشته باشه. این روایت در ذیل زیارت سید الشهدا علیه السلام است که اگر کسی از فرات قصد کنه و به زیارت سید الشهدا بره، در هر قدم برای او ثواب یک حج می نویسن. مرحوم مجلسی بزرگ در شرحشون بر من لایحضور اونجا این مطلب رو نقل شده ازشون فهمودن که اگر کسی از مثلا فراتی که در نزدیکی کربلاست از مسیر هله بیاد اونجا قصد بکنه، از اونجا تا کربلا 60,000 قدمه، 60,000 ثواب حج بهش میدن، در هر قدمی ثواب یک حج به آدم میدن. پس ببینید نکته این است که این اختلاف ها برای این است که زیارت حضرت درجاتی داره، متناسب با درجه زیارتشون به ثواب میرسن. این یک نکته. نکته دوم این است که این روایات این مطلب رو بیان میکنه که در این عمل اینقدر ظرفیت است، اما چه کسی میتونه تحصیل بکنه؟ بعضی درجاتش برای همه است، بعضی درجات برای خواصه که میتونن اون ثواب رو تو زیارت به دست بیارن. یعنی میشود، حاصل کلام اینه، میشود انسان در زیارت امام رضا علیه السلام به ثواب 70,000 حج مقبول برسه. خیلی چیز عجیبی است. می شود انسان در بیتوته در محضر امام رضا علیه السلام به زیارت حضرت حق، اونم از مقام عرش نائل میشه، که من زار الله فی عرشهی. بعضی اینجوری گفتن که امام رو که زیارت میکنی در واقع این زیارت خداست دیگه، اون وقت انسان به یه جایی میرسه که تجلیات عرشی امام برش واقع میشه، میشه ظاهر الله فی عرشه. حالا اونها مقصود من نیست. پس ببینید نکته دوم این است که میشود انسان در زیارت امام به این فضیلت ها دست پیدا بکنه، به ثواب 70,000 حج برسه، به ثواب، به فضیلت زیارت الهی در مقام عرش برسه. دیدید در بعضی روایات در زیارت سید الشهدا داره مثل کسی است که در خون خودش غلطیده و امثال اینا. در بعضی زیارات سید الشهدا داره کسی 40 به زیارت حضرت، کسی در نیمه شعبان به زیارت حضرت بره 124,000 پیغمبر با او مصافحه میکنن. یعنی در یه مقامی قرار میگیرد که عالم انبیاست، وارد عالم انبیا میشه، 124,000 پیغمبر با او مصافحه میکنن. این آثار زیارت، در یک زیارت هم میشه به همه این ثواب ها برسی. خیلی لازم نیست انسان زحمت بکشه. اگر انسان بتونه کار رو خوب از آب در بیاره، یک زیارت بار انسانو میبنده. حالا در زیارات معصومین مقایسه شده با خیلی عبادات، گاهی مقایسه شده با انفاق، که انسان انفاق فراوان بکنه یک زیارت ثوابش افضل از اون. گاهی مقایسه شده با شهادت، گاهی مقایسه شده با حج. بیشترین مقایسه‌ای که من در خاطرم است در زیارات، در روایات هست، زیارت معصومین با حج مقایسه شده، برابر با 70,000 حج، 1,000 حج، 1,000 حج، 70 حج، زیارت معصوم یک زیارتش. خب عنایت بفرمایید، این حج یک عبادت مخصوصی است که انسان رو به تعبیر بزرگان به توحید میرسونه. این آیه قرآن در خاطر مبارکتون هست، خدای متعال در سوره الزاریات قبل از اون آیه‌ای که می‌فهمد ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یکی دو آیه قبلش به لسان وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دو تا انذار میکند ما رو. یکی این که میفرماد ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین، سرنوشت اقوام گذشته و عذابهایی که به او گرفتار شدن بیان میکند، میفرماد پس شما به طرف خدا فرار کنید، من شما رو انذار میکنم. بعد در آیه بعد میفرماد ولا تجعلوا مع الله اله آخر، با حضرت حق اله دیگری معبود دیگری برای خودتون نگیرید، فقط خدا رو عبادت کنید. انی لکم منه نذیر مبین، من از طرف خدا آمدم شما رو انذار کنم، انذارم به نفع شماست، حرفی میزنم که نفع شما در روز. لکم منه نذیر مبین. خب فرار از چیه؟ از چی فرار کنیم به سمت خدا؟ از گناهان، از بدیها، از صفات رذیله، از شیطان و اولیاء طاغوت که دام گستردند که ما رو به جهنم ببرند، با خودشون ما رو جهنمی بکنن، از همه اینا هست. ولی در یک کلمه خاطرم از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر گرانسنگشون، اونجا میفرمان آیه دوم آیه اولو تفسیر میکنه، ولا تجعلوا مع الله اله آخر، از بت‌های خودتون، از آلهه خودتون، از اون چیزایی که بهشون دل بستید، سر تو دامنش میگذارید، تکیه میکنید، دوستش میدارید، کمک ازش میخواید، از آلهه خودتون فرار کنید. یک اله داشته باشید، به یکی دل ببندید، از یکی بخواهید، از یکی بترسید، به یکی توکل کنید، از حضرت حق بخواهید. آیه رو اینجور معنا میکنن ففروا الالله انی لکم منه نذیر مبین. حضرت ما رو انذار میکنن، میگن از همه فرار کنید به سمت خدا، از همه تعلقاتتون، از همه ذنوبتون گرفتار میشید و الا. اون وقت در ذیل این آیه یه روایتی است، حضرت فرمودن ففروا الالله، ای فروا الالحج، حج فرار الالله، حاجی در واقع از همه تعلقات خودش به سمت خدا فرار میکنن. لذا دیدید بزرگان وقتی حج رو توضیح میدن میگن حج یک سفر باطنی است که گویا انسان داره از عالم هجرت میکنه به سمت خدای متعال. از خانه که جدا میشی سفر آخرت شروع میشه، وقتی لباساتو بیرون میاری محرم میشی، گویا کفن پوش شدی، داری سمت خدا میری، لبیک میگی تا میای وارد میشی و طواف میکنی و سعی و هر کدوم اسراری داره دیگه، تا میرسی به منا و قربانی میکنی و از همه تعلقات و امنیه و آرزوهای خودت میگذری، پا رو آرزوهای خودت میگذری. این سیر یک سیر کامل الاللهه، در هر قدم میشود این سیر واقع بشه. اندام یک قدم برمیداره به اندازه یک حج به خدا مقرب بشود، به اندازه یک حج مقبول و کامل از تعلقات خودش فاصله بگیره، باز در قرم بعد یه حج جدید. در زیارت در هر قدم می شود یک حج به جا آورد. نکتش چیست؟ نکتش هم اینه که در زیارت اگر خوب واقع بشه، در عبادات ما به وسیله نماز به خدای متعال نزدیک میشیم، به وسیله روزه نزدیک میشیم، به وسیله انفاق نزدیک میشیم، ولی در زیارات به وسیله خود امام به خدا نزدیک میشیم. هیچ قابل مقایسه نیست که انسان با نماز به سمت خدا بره یا با امام رضا به سمت خدا بره، با اصل نه با فروع. همه اونها فرع امامن، نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل بر و من البر التوحید و سیام و صلات و زکات، همه اینا فرع امامن. یه موقع آدم از طریق اونها به خدا نزدیک میشه، یه بار به وسیله خود امام به خدای متعال نزدیک میشه. زائر به وسیله خود امام به سمت خدا میرود، ابواب ولایت خود امام به سوی انسان گشوده میشه. در این زیارت معروفی که برای امام رضا علیه السلام نقل شده، که مرحوم ابن قلوی در کامل زیارت هم نقلش کردن، همین زیارت مشهوری که همیشه در حرم امام رضا خونده اید میخونید، اونجا دیدید فرمود از خانه خودت که میخوای بیای بیرون دم در بیست، این چند جمله رو بگو، 7-8 جمله است، بسم الله و بالله و الالله و الابن رسول الله، حسبی الله توکلت علالله، اللهم الیک قصدت و ما عندک اردت. 8 جمله است. من 3-4 تاشو معنا کنم. اولا تو این سفر عظیم که شما به سمت امام دارید حرکت میکنید، تو این سیر عظیم فقط باید با استعانت از خدا قدم بردارید، نمیشه قدم از قدم تو این وادی برداشت. بسم الله و بالله. با به سرمایه های خود، با تکیه به خود نمیشه تو وادی ولایت قدم زد. قدم زدن در وادی ولایت با استعانت از خداست، با تکیه به خدای متعال. خیلی کار مهمی است. بسم الله و بالله. خب تو این وادی که با استعانت از خدا و اسماء الهی کار رو شروع میکنید، با اسم اعظم خدا میخواید وارد وادی ولایت بشید، کجا میخواید برید تو این سفر؟ میگن دم در به خونه بیست بگو الالله. این سفر سفر الالله، زیارت سفر الالله. انسان به سمت خدا حرکت میکند. و الابن رسول الله، سیر ما سفر ما به سوی خدای متعال از وادی فرزند رسول خدا امام معصوم عبور میکنه، از وادی ولایت امام رضا. ما میخواییم از وادی ولایت امام رضا به سمت خدا حرکت کنیم. همه سیر همینه دیگه، که انسان به سمت خدا حرکت کنه با استعانت از خدای متعال، با تکیه به اسم اعظم الهی. انسان حرکت میکند به سمت خدای متعال، در این مسیر از وادی ولایت امام عبور میکند و الالله و الابن رسول الله. لذا برخلاف اونایی که میگن زیارت شرک اون آدم های دور از خدا و غافل، این توحیده، این سفر الالله و الالله و الابن رسول الله، مقصد اوست. تو این سفر عظیمم اللهم الیک اردت و ما عندک قصدت، مقصد اوست. مراد انسان حضرت حق است. با توکل به خدا این سفر باید انجام بگیره. حالا بقیه مسائل بمونه، باید غسل کنه، طاهر بشه، شرح صدر پیدا کنه، دعاهای موقع غسل خوندید اللهم طهرنی و اشرح لی صدری. این وادی نیست که انسان با آلودگی بتونه وارد وادی ولایت بشه. باید پاکش کنن، بشورن او رو، شستشو بدن ظاهر و باطنش رو، به شرح صدر بدن تا بتونه وارد وادی ولایت بشه. قدم برمیداره با آداب، بعد میره حرم، دوباره به مقصد رسید، دوباره غسل میکنه، دوباره آماده میشه، لباس طاهر میپوشه، قدم به قدم با خضوع، با تواضع، با ذکر الهی حرکت میکنه و آداب و با آداب وارد میشه. اذن دخول که نکته خیلی مهمی است، که مقابل بیت النور میایسته. این خانه خانه رسول خداست. اللهم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک. بعد به اون کیفیت خاص از خدای متعال و در طول حضرت حق از معصومین و ملائکه اجازه میگیره، وارد میشه. به فضل امام تکیه میکنه که اون اجازه ای که به بهترین اولیاءتون میدید به من بدید. فاذن لی فی الدخول افضل ما اذنت لاحد من اولیاء. درهای وادی ولایتتون رو من باز کنید، چون همه که یه جور زیارت نمیکنن، که متفاوت زیارات. یادم است در احوالات بعضی بزرگان نقش شده اون رو انوار 14 معصوم رو زیارت کردن و مقامات دیگر. در احوالات مرحوم آیت الله عظما بهجت، یکی از شاگردان خصیصین ایشون نقل می‌فرمودند که یه روزشون از حرم بیرون آمدن، میدونید ایشون مشربشون این بود، قم بودن و مشهد جای دیگه‌ای نمی‌رفتن. فرمودند که و میدونید هر روز هم قم حرم حضرت معصومشون قریب 2 ساعت، مشهد حرم امام رضا قریب 2 ساعت طول می‌کشید هر روز. حتی یادم هست آقازاده‌شون فرمودند یه موقعی قبل از پیروزی انقلاب، مرحوم علامه طباطبایی بنا بود بیان شهر ما و من خدمت استاد بهجت رسیدم، ایشون مرحوم علامه فرمودن آقای مطهری آمدن خدمت پدر من مرحوم آقای بهجت، گفتن که آقا علامه طباطبایی میخوان بیان فریمان چند روزی، شما هم بیاید. من آقای بهجت دوست، مرحوم علامه مطهری دوست داشتن این دوتا بزرگوار کنار هم ببینن، دوتا شاگرد مرحوم آقای قاضی میخواستن ببینن رفت این استفاده کنن. پدر من قبول نکرد مرحوم آقای بهجت، این آقازادهشون میگفتن نرفتن. بعد میگفتن یه بار که مشهد بودن دیگه اواخر به سختی میتونستن برن حرم، من با ماشینشون رو بردم پشت در و پشت در به حرم سجاده رو انداختم، گفتم آقا شما اینجا زیارت کن. زیارت کردن و خیلی به من دعا کردن، فهمودن فلانی میتونی مثلا 40 سال قبل که یا 35 سال قبل که من قبول نکردم برم فریمان، برای چه قبول نکردم؟ برای اینکه 3 زیارت امام رضا رو از دست میدادم اگه 3 میرفتم فریمان. 3 زیارت امام رضا از دستم میره. اولیاء خدا قدرشون میدونن. یکی از خصیصین ایشون میفهمد یه روز ایشون از حرم آمد بیرون، دیدم خیلی سر حالن با نشاطن. گفتم آقا چه خبر بود امروز؟ گفتن امروز حضرت عیسی مسیح علی نبی ینا و آله و علیه السلام و مادر صدیقشون حضرت مریم اللهم صل علی محمد سلام الله علیه تشریف بردن محضر امام رضا و حضرت عیسی مسیح حوائج مؤمنین مسیحی ها رو که خیلی هاشون خب مؤمن مستضعفن انشالله اهل نجاتن، حوائج را بودن محضر امام رضا عرضه به امام رضا میکردن. پس فرق میکنه دیگه آدم حرم میره چقدر بهش اجازه ورود بدن، کدام در رو برش باز بکنن. همین پیکر حرم امام رضا بهشت عالمه، بهشت حقیقتا. منتها یه عده‌ای ممکنه برن تو بهشت بیان بیرون چششون رو بسته باشن جایی رو نبینن، ولی وقتی میرن بعضی با چشم باز میرن مقامات باطنی بهشت، این حرم امام رضاست. وقتی انسان اونجا میره تو حرم زیارات شروع میشه. زیارت عهدنامه ما با امامه. در هر سلامی که انسان میدهد اگر اهل سلام و تسلیم باشه یک جواب میاد. میدانید یعنی چه؟ یعنی در هر سلامی که میدهد یک بابی از توحید به روی او باز میشه. شما به هر شأنی از شؤون امام که سلام میدید اون شأن یک بابی به سوی توحیده. هر صفتی از صفات امام یک آیه از آیات خداست، یک راه است به سوی خدا، یک سبیله. لذا ببینید بعضیا فقط به یه صفت امام متمسکن. مثلا امام یکی از صفاتش اینه در جامعه کبیر خوندید التامین فی محبت الله. اینا در مقام محبت الهی به محبت تام رسیدن، هیچ نقصی در محبتشون نیست. بعضی دیدید از این وادی ولایت امام فقط سیر میکنن. امام در این حال خزان و علم الله هم هستن، بعضی فقط از این وادی سیر میکنن. و بعد هر شأنی از شؤون امام که شما در زیارت به اون شأن سلام میکنید یه راهیست به سوی خدا. و اگر کسی مقدمات زیارت رو خوب طی کرده باشه، اجازه ورود بهش داده باشن، در هر سلامی که میکند از همون شأن امام جوابی دریافت میکند و این جواب یعنی بابی به روی او به سوی توحید باز میشه. در هر سلام السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، تو این سلام جوابی که میاد یک دربی از بیت نبوت به روی انسان باز میشه، انسان با حقایق نبوت میتونه آشنا بشه. جواب این سلام اینه و موضع الرساله و مختلف الملائکه، محل رفت و آمد ملائکه است، محیط ولایت اونا. به این شأن سلام میکنید انسان با عالم ملائکه مانوس میشه. هر شأنی از شؤون امام که به او سلام میکنید خودش یک بابی است به سوی توحید، یک آیه ای از آیات خداست و از همون شأن به انسان جواب میرسه. و انسان اگه اهل زیارت بود خوب زیارت کرد، یک زیارت جامعه که میخونید ابوابی از ولایت امام به سوی انسان گشوده میشه. اگر مواظب باشه انسان اینو حفظ کنه، از حرم که میاد بیرون تحویل شیطان نده، چون شیطان گاهی دمه در میسته تحویل میگیره. اگر مراقبه کنه حفظ کنه، دفعه بعد که میاد سلام میده یه باب بالاتری به روی انسان گشوده میشه. در هر زیارت ابوابی از معرفت و توحید به سوی انسان گشوده میشه از وادی ولایت امام، و در زیارت بعدی اون ابوابی که گشوده میشه ابواب کاملتری است. یعنی در سلام به امام وقتی انسان سلام میکند المخلصین فی توحید الله التامین فی محبت الله، بابی از اخلاص و محبت الهی به روش گشوده میشه. در زیارت بعدی باب کاملتری، مقام بالاتری و حد یقف هم ندارد. سلمانی که در درجه 10 ایمان بوده، اهل سر بوده، منا اهل البیت بوده، کانا یعلمانه مکنون سر الله، مستمرن وجود مقدس امیرالمؤمنین، وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، از اسرار الهی با او میگفتن، اسرار پوشیده. اینم تازه کلاس اول ولایت امیرالمؤمنین، همه وادیو که طی نکرده. تو رجعت بر میگرده، در ظهور بر میگرده، در قیامت، در برزخ دائم در حال استفادن، تمام شدنی نیست وادی ولایت امام. اینه که تو این وادی که همه اسرار توحید اینجاست، همه حقایق اینجاست، تو این وادی که حد یقف ندارد، انسان تو هر قدمش میتونه به اندازه یک حج کامل به خدا نزدیک بشه، به اندازه یک حج کامل از آلودگی ها و صفات رذیله و شرک و قفلتاش فاصله بگیره. این سفر یک چنین سفریست. اگر انسان مقدمات رو آماده کنه، راحل الالله بشه، تعلقاتش رو پشت سر بگذاره، رو به امام حرکت بکنه. عرض کردم بعضی ها مسافرن، زیارت امام هم که میرن مسافرن، وطنش پشت سرشه، میره یه سلام به امام کنه، برگرده دوباره تو دنیای خودش. اونجا هم که میره خدای نکرده یه خورده طول میکشه، دل زده میشه، یاد دنیای خودش میکنه. بعضی ها اینجوری هم. در وسط بهشت یاد دنیا میکنه. داستان علی ابن مهزیار رو دارید، 20 سفر حج رفت و مشرف شد خدمت حضرت. میگه خدمت حضرت رسیدم، یک هفته مهمان بودم، بعد از یک هفته یاد اهل بیت و زن و بچه‌م افتادم. حضرت من علی ابن مهزیار دیگه تشریف ببرید. گفتم آقا تازه شما رو پیدا کردم. اون نه دیگه، یعنی تعارف میکنید. کسی وسط بهشت یاد دنیا بیفته، خب بفرمایید تو دنیا بفرمایید. بعضیا اصلا حرم امام هم میرن، مثل من ضعیفن، از اینجا که میره نقشه میکشه که ای برگرده تعلقاتشو ادامه دنیاشو ادامه بده. یه کسی اصلا وقتی میره رو به امام دیگه قصد برگشت نداره، راحل الالله. وقتی هم بر میگرده در وداعش به حضرت عرض میکنه لا سئمن ولا قال، باید برگردم، چاره ای نیست، نه پشیمانم نه خستم، من وسط بهشتم. این آدمایی که اینجوری میرن زیارت، راحل الالله میشن. اونجا هم که میرن مستغرق در لذت حضورن، اصلا میل به برگشت ندارن، اینا مرتب فیض دریافت میکنن. وقتی هم بر میگرده قلبش تو حرم امام جا میذاره، دیگه با قلبش بر نمیگرده، قلبش میمونه، جسمش میاد. قلوبهم فی الجنان و ابدانهم فی العمل، از این دست نمیشه، قلبش محضر امام رضاست. مثل بعضی ها نمازشون اینجوریه دیگه، تو نماز که میرن دیگه بر نمیگردن، تو اون معراج میمونن، جسمشون میاد، روحشون در اون مقام لذت نماز هم میشن، فی صلاتهم دائمون. اگر کسی اهل زیارت امام شد باید اینجوری باشه، باید راحل باشه، تو هر قدم به اندازه یک حج از ولایت امام متنعم بشه، برخوردار بشه. اونجا میره در هر سلامی که میکنه، عهد جدیدی که با امام میبنده، یه بابی از ولایت بروش کشوده بشه، یه شفاعت جدید حاصل بشه. و اینا همه تازه آغاز راه ما با امامه. این سیر ادامه پیدا کنه برای برزخ. و اللهم ارزقنی شفاعت الحسین عمر. اگه کسی اهل زیارت عاشورا شد، تازه اول برزخ، اول کارش با امام حسینه، تمام نشده که، نه شفاعت اونا تمام میشه. این روایت امام رضا علیه السلام در خاطر همتون است، ابن قولوی دیگران نقل کردن، یه جا یه بار بیاد زیارت من سه جا ازش دستگیری میکنم، در اون سه موقف خطرناک، اند تطاور الکتب و امثال، میزان و مواقف سخت. در احوالات مرحوم آیت الله شیخ مرتضی حائری، میدونید آقازاده مرحوم آیت الله ماشق عبدالکریم از مؤسس حوزه، خود ایشون از انسان‌های فوق‌العاده بودند، به هر قیمتی بود خودشونو با سختی‌های اون موقع به حرم امام رضا می‌رسوندن با یه اخلاصی. سال آخر که دیگه ایشون که سالت داشتن، حضرت فرمودن دیگه شما به اندازه کافی آمدید، حالا ما میایم زیارتتون. ایشون در بستر بیماری بودن، حضرت فرمودن حالا دیگه نوبت ماست. وقت ببینید چه اتفاق میفته اگه حضرت قدم بذارن اون مواقف سختی که آدم میخواد عبور کنه، عاشقانه جان میده، التماس میکنه، سختی های راه بر انسان هموار میشه. خب ببینید این سفر عزیز و گران سنگو، یه دو تا نکته نه پایانی هم عرض بکنم دیگه وقت نگیرم. یکی این که مواظب باشید قاطیه با چیزی نشه. آه بریم نمیدونم حرم امام رضا، از اینجا آدم دلش خوشه که میریم مشهد یه ساعت تو حرمی، بقیهش هم میریم این ور اون ور و موج آبی و طیب الله انفاسک. این سفر با این عظمت که هر یک قدمش یک حجه، انسان با این چیزا عوض میکنه. خدا رحمت کن مرحوم اشرف عباس کاشانی، داماد مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی بودن، یه کتابی اواخر عمرشون در دوران نقاهتشون نوشتن. عنوان کتاب اینه که بر منبر خاطره، خاطراتی که داشتن نقل کردن، لطیف خواندنی است. اونجا یه مطلبی نقل میکنن با سند از قوله آقایی که خواب دیدم من مکرر میرفتم با اسباب قدیم زیارت امام رضا علیه السلام، 30 سفر رفته بودم با اون امکانات اون موقع که گاهی یه سفرش هم دشوار بود. خواب دیدم که در حرم امام رضا علیه السلام هستم، ملائکه اونجا حضور دارن و دارن تعداد زیارت این زائرین رو ثبت میکنن. در ظاهرا خاطرم از این ایوان طلا، اینجوری نقل داره که از صحنه، شاید ایوان طلا بود. من رفتم جلو، برای من نوشتن یک زیارت. من عرض کردم آقا من 30 بار زیارت اومدم، یکیش یه دونه برای من می‌نویسید؟ گفتم به ما مربوط نیست، آقا علی ابن موسی ارباح نافد و موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنده در حرم من، برید دو خود حضرت بگید. رفتم محضر حضرت، مشرف شدم حضرت، فهموندن این 30 تا یکیش برای ما بود، شمردن این سفر رو برای این کار آمدیم، اون سفر دوم برای ما، یه دونه شو برای ما آمدی، برای ما نبوده. حساب کتاب داره. حیف آدم این سفر خالص رو با نیتهای دیگه قاطی کنه. چه چیز از هر کجا از حرم امام رضا بهتر؟ وقت یه نکته اجتماعی هم عرض بکنم، این سفر الالله که انقدر برکات داره، نمیشه بگی زیارت چقدر برکات داره. یکی از برکات زیارت امام رضا میدونید چی بوده؟ اصلا امام رضا علیه السلام آمدن ایران، شیعیان به بر عشق زیارت امام رضا آمدن دور حضرت جمع شدن، اصلا شده مرکز کانون تشیع در جهان. بعد دولت شیعی شکل گرفته، بعدم الان باش تا صبح دولتش بدمه. در تحقق عصر ظهور فوق‌العاده است اثر زیارت امام رضا. یه جابجایی عظیم تو دنیای اسلام اتفاق افتاده، هجرت دوستان و محبین اومدن، شده همینی که میبینید دیگه، والله پراکنده بودن. این نقطه کانونی که الان پایگاه تشیع در جهان است و مرکز ظهور تشیع در جهان، و الان هم میبینید تقریبا داره حقیقت در عالم آشکار میشه. یه موقعی اسلام مهجور بود، الان بعد اسلام مورد توجه قرار گرفت. الان نزاعی که در درون دنیای اسلام بین مکتب اهل بیت و مکاتب گس آشکار شده، هر کی میاد تو دنیای اسلام میفهمه. دو تا قرائت از اسلام، یکی قرائت اهل بیت که ملت بزرگوار بر رشید شیعه و جامعه ایران پرچمداریشو میکنن، یکی هم قرائت غیر اهل بیت که داعشی ها پرچمداریش میکنن. خاصیت هجرت امام رضا، خاصیت زیارته. حالا توضیحش بمان. خیلی آثار عجیب، اون روایتی که هست از امام جواد، جو مشکلات روایت مشکل است، از امام جواد سوال کرد ثواب زیارت پدرتون بیشتره یا جدتون سید الشهدا؟ فرمودن پدرم، چون پدر من رو فقط شیعه 12 امامی زیارت میکنه. میدونید یعنی چی؟ یعنی اقامه تشیع ناب با این زیارت واقع میشه و شده دیگه. این زیارت که یک سفر الالله، باید مسئولین اعظم مواظب باشن این با توریسم و سفرهای مادی خلط نشه. تلاش نکنن مشهد قطب گردشگری بکنن. مشهد قبله عالمه، قطب زیارته نه قطب گردشگری. غفلته که انسان این امر با این عظمت رو تبدیل کنه. زیارت یعنی این. شما اربعین رو ببینید، یکی از معجزات قرنه. حالا آثارش انشالله در حرکت عالم به سمت ظهور آشکار خواهد شد، از معجزات قرنه. یادم از مقام معظم رهبری ادام الله ذله در پیام نوروزیشون اصلا به حوادث مهمی که تو طول سال گذشته تو ایران اتفاق افتاده بود به خیلی هاش اشاره نکردن، ولی یکی از چیزایی که یاد رفت همونم ما در سال گذشته یک اربعین خیلی باشکوه داشتیم. این دقیقه از حوادث اثرگذار بر تاریخ این زیارت اربعین. همینجا یه نکته اشاره بکنم، زود بگذرم، فقط اشاره میکنم که خوب توجه بش. در زیارت اربعین مهماندارها ادب احترام به امام حسین رعایت میکنن. مثلا یعنی همین بزرگ عشیره میاد، نمیدونم احترام میکنه، برمیخیزه، لباس در میاره، میشوره، پای زائر رو میشوره. دیدید دیگه، این ادب نسبت به مهمان‌های امام حسین رو خوب رعایت می‌کنن، ولی ما گاهی ادب مهمان رو رعایت نمی‌کنیم. مهمان هم یه آدابی داره، دو طرفه است، اینو باید توجه کنیم. همه جا همینطوره، زائرین اون مجاورین امام رضا مهمان دارن، زائرین مهمانن، هم مهمان باید آداب صاحبخونه رو رعایت کنه، هم صاحبخونه آداب مهمان رو، هم مجاورین حرم‌های مطهر باید از اربعین بیاموزن، هم زائرین باید بیاموزن. آداب زیارت رو باید رعایت کنیم، آداب مهمانداری و مهمان شدن رو رعایت کنیم. این سفر با شکوه و با عظمت که سفر هجرت الله و آثارش طهارت نفس، طهارت اجتماعی، اقامه حکومت حق است، آثار زیارت، حالا اینا توضیح میخواد، اینها رو معاوضه نکنیم با گردشگری و توریسم و سفرهای گردش حلالی، چه اشکالی نداره، لذت حلال، تفریح حلال رو که خدای متعال معنا نکرده، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، نه، این سفر رو تبدیل نکنیم، این سفری که هر قدمش یک حج کامل است، قاطی نکنیم، خلط نکنیم، ثوابش رو کم نکنیم، ارزشش رو تنزل ندیم. سفری که میتونه یک شبش انسان رو به زیارت خدای متعال در عرش برسونه، 70,000 حجه، این رو جوری عمل بکنیم که به آثار و برکاتش انشالله برسه. خب عذرخواهی میکنم از اینکه وقتتون رو گرفتم، یه جمله عرض ادب کنیم به محضر حضرت. السلام علی من امر اهله و ایاله بالنیاحه علیه قبل وصول القتل علیه. این تعبیر رو در زیارت جامعه و امت المومن ظاهرن از امام هادی ارواحنا فدا هست، و مسموم قد قطع به جرع السم امعاؤه، السلام علی من امر اهله و ایاله بالنیاحة علیه قبل وصول القتل علیه. وقتی میخواست از مدینه حرکت کند، دستور داد همه اقوامش جمع شدند، فرمود برای من گریه کنید. عرض کردن آقا جان، گریه پیش روی مسافر میمنت ندارد. حضرت فرمود آری، مسافری که امید برگشت داشته باشد، ولی من دیگه از این سفر بر نمیگردم. وضع خیلی وداع سنگینی اتفاق افتاد، فهمیدن دیگه این آخرین دیدارشون با امام رضاست. خیلی وداع سنگین بود، سخت گذشت اهل بیتشون، همینطورم شد، دیگه نتونستن امام رضا رو ببینن، دیگه حضرت از این سفر بر نگشت. عباسلت نقل کرده میگه حضرت فرمود از خانه مأمون بیرون آمدم، اگر دیدی عبا به سرم کشیدم با من حرف نزن. حضرت از خانه مأمون بیرون آمد، دیدم عبا به سر کشیده. در فاصله بین خانه مأمون تا خانه خود حضرت که کوتاه بود، نوشتن مکرر رو زمین نشست و برخاست. وارد خانه شد، فرمود عباسم در رو ببند، کسی وارد بر من نشود. داخل حجره شد، نقش شده فرش حجره رو جمع کرد. یا تمل ملک تمل ملسل، مثل مار گزیده به خودش میپیچید. عرض کردم تعبیر زیارت ناحیه اینه، جرعه های سم همه درون حضرت رو به هم ریخته بود. مسموم قد قطع به جرعه سم ام آو، بیتاب شده بود، به خود میپیچید. تو آخرین لحظات با صد میگه دیدم آقازادشون امام جواد تشریف آورد، وارد بر حضرت شد، حضرت چشمشون روشن شد، ودای امامت رو سپردن، سرشون تو دامن جواد الائمه. خود امام رضا فرمود یا ابن شبیب ان کنت باکیان لشی فبکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب. وقتی از اسب رو زمین آمد هم گرسنه بود هم تشنه بود هم مجروح بود، زخمهای بدنش خونجاری بود، هم مسموم بود، هدف تیر مسموم قرار گرفته بود، هم خسته بود، هم غصه‌دار بود، هم غبارآلود بود، هم نگران خیمه‌اش بود، کسی نبود از خیمه‌اش دفاع کنه. نگاه کرد دید دور و دور و برش کسی نیست کمکش کنه، نمیتونست بخوابد بیارمد، بدنش مجروح بود، در محاصره تیرها بود، نمیتوانست بنشینه، تیر سه شعبه کار تمام کرده بود. نوشتن خاکهای گرم و بغل کرد، مثل کسی که بر پیشانی رو بر جای بلندی میگذارد سجده میکند، مشغول به ذکر خدا بود یا بقیت الله، نمیدونم این جمله مقتل عرض کنم یا نه. السلام علی المنهور من الورایا، هنوز نفس میکشید، سر از پیکرش جدا کردم. السلام علی الرأس مرفوع علی القنات. سر رو به نیزه زده بودند، تو بیابان میگرداندند، پای نیزه پای کوبی میکردند. و انشالله این جمله مقتل راست نباشد، عزیزانش دنبال نیزدار می دویدند. السلام علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعة مزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. برای اینکه انشاءالله محفل آماده بشه و از انفاس عزیزانم برخوردار بشیم، برای سلامتی وجود مقدس امام زمان، ارواح نافدا، همه دوستان و شیعان حضرت، پیروزی شیعان حضرت در اقصا نقاط عالم، برای سلامتی همه خدمتگزاران به حضرت، خادمان وجود مقدس علی ابن موسی رضا، علما و زعمای بزرگوار شیعه، لاسیما رهبر عزیز و بزرگوار انقلاب اسلامی، سه تا صلوات بفرستیم.